ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نخست وزیر مالزی از تعهد کشورش به پیدا کردن هواپیمای گم شده خبر داد. دو نفر دیگر در روسیه به اتهام قتل بوریس نمتسوف بازداشت شدند. و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران به لندن رفتند. خوش آمدید به این بخش خبری. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی در سالگرد حادثه سقوط هواپیمای گم شده خطوط هوایی این کشور گفت کشورش همچنان متعهد به پیدا کردن این هواپیماست. آقای رزاق در مراسمی که به مناسبت سالگرد سقوط و گم شدن هواپیمای خطوط هوایی مالزی برگزار شده ابراز امیدواری کرده که با ادامه تحقیقات سرانجام این هواپیما که گفته شده در جنوب اقیانوس هند سقوط کرده پیدا شود. همزمان با این مراسم گزارشی از آخرین تحقیقات درباره علت سقوط این هواپیما منتشر شد. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی سال گذشته با 239 مسافر و خدمه در حالی که از کوالالامپور عازم پکن بود از رادار ناپدید شد. رسانه‌های دولتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف مخالف سرشناس این کشور خبر دادند. دبیر شورای امنیت جمهوری انگوش روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفته که دو مرد بازداشت شده از اهالی چچن هستند. پیشتر نیز سازمان‌های امنیتی روسیه از بازداشت دو مرد دیگر به اتهام قتل بوریس نمتسوف خبر داده بودند. بر این اساس تاکنون 4 نفر به این اتهام در روسیه بازداشت شدند. گروهی از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه به لندن پایتخت بریتانیا سفر کردند. عباس علی منصوری آرانی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و بریتانیا با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفته که این گروه برای گفتگو با نمایندگان پارلمان بریتانیا و دیدار با ایرانیان مقیم لندن به بریتانیا سفر کردند. به گفته آقای منصوری آرانی این سفر در پاسخ به دیدار سال گذشته گروه پارلمانی بریتانیا از ایران انجام شده است. هیئت پارلمانی بریتانیا متشکل از 4 نفر از اعضای پارلمان این کشور به ریاست جک استرا آذر ماه سال 92 به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران به تهران سفر کرده بودند. اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران میگوید نام افرادی را که میخواهند در سال 94 با پولهایی به گفته او کثیف وارد سیاست شده و در انتخابات شرکت کنند افشا خواهد کرد. آقای ترکان در گفتگو با وبسایت ندای ایرانیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را نه یک فرد یا دولت بلکه یک جریان برنامه ریزی شده معرفی کرده و میگوید منافع این جریان در استفاده از موقعیت‌های بادآور در دولت قبلی بوده است. مشاور حسن روحانی میگوید چنانچه افراد این جریان بخواهند نام خود را عوض کنند و با پول‌های کثیف وارد انتخابات سال 94 شوند دولت آنها را افشا خواهد کرد. ساعت 14:03 است. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما گزارش ها حاکیست که نبرد شدید بین نیروهای ارتش و شبه نظامیان شیعه عراق با نیروهای گروه حکومت اسلامی در نزدیکی شهر تکریت در روز گذشته هم ادامه داشته. برای آگاهی از تازه ترین تحولات از این عملیات همراه میشیم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا به عملیات تکریت بپردازیم تا اینجای کار چگونه پیش رفته این عملیات؟
حالا سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. این عملیات به شدت خودش امروز همچنان ادامه داره. نیروهای عراقی مهاجم با مقاومت شهید شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش روبرو هستن. نیروهای عراقی دارن تلاش میکنن دو شهرک الدور و العلم رو که در نزدیکی تکریت هستن به طور کامل تصرف کنن، اما همچنان نتونستن به این مهم دست پیدا کنن. یک مقام امنیتی در شهر العلم آقای لیسل جبوری گفته که نیروهای داعش، نیروهای گروه خلافت اسلامی حتی دست به عملیات انتحاری میزنن در مقاومتی که در برابر پیشروی نیروهای عراقی دارن انجام میدن. قبلا اعلام شده بود که شهرک الدور به تصرف نیروهای عراقی در اومده بود، این رو مقام‌های نظامی عراقی اعلام کردن، اما امروز میگن تنها بخش جنوبی و شرقی این شهر به دست نیروهای عراقی افتاده و همچنان دستیابی به تکریت کمی مشکل هست بر نیروهای عراقی. البته چند گذرگاه یا بهتر بگم چند ورودی شهر تکریت به ویژه در شمال به شرق به دست نیروهای عراقی افتاده.
و در تحول دیگر یا در شمال عراق برای اولین بار گفته شده که یک سرباز کانادایی کشته شده و 3 نفر دیگه زخمی شدند. گفته شده این افراد از نیروهایی بودند که آموزش میدادن به نیروهای عراقی. چه اتفاقی افتاده در شمال عراق؟
این اتفاق افتاده که 4 نیروی نظامی کانادایی که مأموریتشون ارائه مشورت و همچنین آموزش نیروهای عراقی و همچنین نیروهای کرد است، به خط مقدم درگیری‌ها در شمال موسر رفته بودند. وقتی که داشتن برمیگشتن نیروهای کرد اونها رو شناسایی نکردند و با اونها درگیر شدن. این درگیری منجر به کشته شدن 1 سرباز کانادایی و زخمی شدن 3 تن دیگر هست. دولت کانادا ابراز تأسف کرده از این اتفاق و گفته تحقیقات در این زمینه آغاز شده. اما هلگورد حکمت دبیر کل وزارت پیشمرگه گفته که این 4 سرباز کانادایی بدون اطلاع نیروهای پیشمرگه به خط مقدم رفته بودند، برای همین هنگام برگشت شناسایی نشدند و این یک اشتباه بود.
و در خبری جداگانه از این اتفاقاتی که در میدان نبرد میفته، در یک حساب کاربری که متعلق به گروه بوکو حرام هست در توییتر اعلام شده که این گروه با گروه خلافت اسلامی با داعش اعلام بیعت کرده.
درسته گفته میشه این فایل صوتی منتشر شده متعلق هست به ابوبکر شیکاو، رهبر گروه بوکو حرام، گروهی که از 6 سال پیش در شمال نیجریه فعال هست و در تلاش است یک حکومت اسلامی به گفته خودش در این منطقه تشکیل بده. این در این فایل صوتی ابوبکر شیکاو از همه مسلمانان میخواد با ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی بیعت کنه، همونطور که گروه خودش بیعت کرده و اعلام کرده به طور کامل از فرمانهای ابوبکر البغدادی پیروی خواهد کرد. انتشار این فایل صوتی باعث شده دولت نیجریه از جامعه جهانی کمک بخواد، چرا که به گفته دولت نیجریه نشون میده همکاری میان تندروها در خاورمیانه و شمال آفریقا تشدید و گسترده شده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه، از تازه ترین تحولات پیرامون بحران در عراق و همچنین پیرامون گروه خلافت اسلامی میشنیدید. 14:07 هست در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
روز زن رو به تمام زنان آزادیخواه جهان شاد باش گفته و امیدوارم که زنان ایرانی دوش به دوش همسران، مادران و دختران خود برای گرفتن آنچه را که حقوق انسانی آنهاست کوشا و پیروز باشند.
روز زن رو به همه مردم جهان تبریک میگم. امیدوارم مردم ایران دست در دست هم تبعیض‌ها و مظالم را از بین ببرند. تبعیض زنان و در کنار آن به مردان برابری زنان، از بین بردن اعدام‌ها، زندان‌ها و تبعیض‌های اقلیت و غیره و غیره. آقای روحانی، همه مردم چه مرد و چه زن فکر میکنم خواهان این چیزها هستم. عجله کنین، نگذارین مردم ناامید بشن.
من به عنوان یه جوان ایرانی میخواستم از آقای سپلاته تشکر کنم که درخواست کردن که خانمهای ایرانی باید حتما به ورزشگاه ها بیان. واقعا ما مردای ایرانی هیچ وقت نتونستیم در کنار خانوما باشیم و میخواستم به عنوان یه جوان ایرانی از تمام ورزشکارهای ایران، به خصوص ورزشکارای معروف، میخواستم که حداقل حمایت خودتون رو از خانوما بکنید که اونا بتونن بیان توی ورزشگاه.
از شنوندگان رادیو فردا درباره زنان و 8 مارس 17 اسفند روز جهانی زن میشنیدید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید در این باره و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 20420221122112 و از روز جهانی زن بیشتر بشنویم از همکارم الهی روان شد.
در حالی که امروز جهان موج میزند از زنان فضانورد، نخست وزیر، قاضی، سناتور، وزیر و وکیل، اما کمی بیش از یک قرن پیش اینها همه آرزو و رویا می نمودند. داشتن حق رأی که زنان بیش از یک قرن است برای آن تلاش می کنند در معدودی از کشورها همچنان بی‌معناست. داشتن حق رأی که هیچ، به طور مثال در عربستان سعودی حتی پشت رول اتومبیل نشستن همچنان یکی از دغدغه‌های زنان است. در حالی که 107 سال پیش 15,000 زن در نیویورک در آمریکا برای گرفتن حق رأی و امکانات و مواجب بهتر و برابری با مردان به خیابان‌ها آمده بودند و حرکت‌های اعتراضی آنها سوژه صحنه‌های بسیاری از فیلم‌های هالیوود شد، اما 1 سال پیش از آن زنان در فنلاند و 14 سال پیش از آن، یعنی 122 سال پیش هم، زنان نیوزلندی به حق رأی دست یافته بودند. یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نشست‌ها در مورد مسائل زنان، دومین کنفرانس جهانی زنان شاغل در سال 1910 میلادی 105 سال پیش در کوپنهاگ در دانمارک برگزار شد که نمایندگانی از 17 کشور جهان از جمله 3 زن که همان سال به نمایندگی مجلس فنلاند درآمده بودند در آن شرکت داشتند و اینجا بود که به برگزاری روز جهانی زن جامعه حقیقت پوشانده شد. البته به عنوان روزی برای پیشبرد آمال و آرزوهای زنان، به عنوان نیمی از جمعیت جهان و نیمی از بشریت با حقی کمتر از نیمه دیگر، تا جامعه حقیقت پوشیدن برابری کامل زنان و مردان، اما راه درازی مانده. امروز حتی در کشورهایی که مهد آزادی زنان خوانده شدند، از جمله کشورهای اسکاندیناوی، زنان همچنان به مسائلی همچون عدم برابری اقتصادی با مردان معترضند. حتی در نیوزلند که 122 سال پیش اولین کشور حق رأی دهنده به زنان بود هم، زنان معتقد به برابری کامل با مردان نیستند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایرانی حق رأی را 53 سال پیش به دست آوردند، هرچند در آن زمان علمای مذهبی از جمله آیت الله خمینی با آن مخالف بودند، اما پس از انقلاب حرفی در این باب زده نشد. به جز گرفتن حق رأی، آیا زنان ایرانی به برابری با مردان نزدیکتر شدند؟ آیا زنان ایرانی هم می توانند به روز جهانی زن امیدوار باشند و به آن بها دهند؟ نسرین ستوده، فعال مدنی و وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
حتما 8 مارس به عنوان روز جهانی زن، روز مهمی برای ایرانیان و همچنین جنبش‌های مدنی و به ویژه جنبش زنان به حساب میاد. 8 مارس در بسیاری از مقاطع تاریخی برای زنان ایران گرد همایی‌ای رو به یاد میاره که در اون گرد همایی‌ها تصمیمات مهمی گرفته شده و بر مبنای اون اقداماتی انجام شده. من اشاره می‌کنم به اتفاقی که برای جنبش زنان طی دهه‌های گذشته افتاده. جنبش زنان در ایران نه تنها مراحل خودآگاهی رو پشت سر گذاشته، به نحوی که ما امروز قاطعانه میتونیم بگیم که برابری حقوق زن و مرد نه تنها الان مورد مطالبه زنان روشنفکر هست، بلکه در اکثر نقاط ایران هم این مورد مطالبه هست، بلکه اطلاع رسانی، دیگر آگاهی، همینطور تجمعات و تظاهرات خیابانی، کمپین 1,000,000 امضا، تشکیل کمپین های نابرابری مثل لغو سنگسار و دیگر تجربیات مدنی و اجتماعی رو در کارنامه خودش به ثبت رسونده. با این گذشته تاریخی جنبش زنان به نیروی قدرتمند در جامعه ایران تبدیل شده که نباید اونو دست کم گرفت.
در برخی کشورها از جمله چین، ویتنام، بلغارستان و روسیه روز جهانی زن یک روز تعطیل است. در روسیه بنا به گزارش‌ها این روز بیش از روز تولد زنان جدی گرفته می‌شود و مردان این روز را با دادن گل به مادر، همسر و دختران خود گرامی می‌دارند. هرچند که روسیه در زمره کشورهای مهد آزادی و برابری زنان با مردان به شمار نمی‌آید.
از روز جهانی زن می‌شنیدید از همکارم الهی روان شد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
امروز میتونید شنونده برنامه هفتگی .com باشید و در اینجا میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه‌ترین اخبار ایران و جهان باز خواهیم گشت.